ساعت 9 صبح است. ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام به برنامه این ساعت، با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخواست توجه کنید به خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، حمله روز گذشته به زیارتگاه هندوها و سکها در کابل را محکوم کرد. آقای بنت صبح امروز در حساب توییتر خود نوشت: همه حق دارند در صلح زندگی کنند و عبادت کنند. و همچنان حملات بر سکها در کابل و صوفیها در کندز را محکوم کرده و خواستار پایان دادن به حملات سیستماتیک بر اقلیت‌های مذهبی در افغانستان شده است. آقای بنت افزود که در کنار بررسی، مستندسازی و پاسخگویی در مورد حملات، اقدامات عملی نیز نیاز است. در حمله روز گذشته بر زیارتگاه هندوها و سکها در کابل، دست کم 2 نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. بر اثر تصادم یک موتر فلدر و تیلر باربری در منطقه نورک ولایت زابل، 5 تن کشته شدند و 4 تن دیگر زخمی شدند. دکتر عبدالحکیم، رئیس سطح زابل، بر رادیو آزادی گفت که کشته ها و زخمی های این رویداد همه مرد هستند.
در برورن که تیلر موتر و
این تصادم بین تیلر باربری و موتر فیلدر صورت گرفت و 5 تن شهید شدند. 3 شهید به شفاخانه شاهجوی و 2 هم به زابل منتقل شدند. 4 تن نیز مجروح شدند که وضعیت آنها خوب است و بعد از تداوی مرخص شدند.
در مسیر شاهراه کابل کندهار به دلیل بی‌احتیاطی رانندگان و وضعیت نامناسب سرک‌ها تصادم های زیاد رخ می دهد. روز گذشته در حوادث ترافیکی مختلف در ولایت هلمند نیز 1 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. جبهه مقاومت ملی می گوید که آماده تبادل اسرای طالبان است که اخیراً اسیر شدند. این گروه روز گذشته در اعلامیه گفت که در صورت کمک کمیته بین‌المللی صلیب سرخ آماده است تا زندانیان را به خانواده هایشان بازگرداند. جبهه مقاومت ملی، یکی از گروه های مخالف که با طالبان می جنگد، می گوید که 1 هلیکوپتر طالبان را در پنجشیر سقوط داده و 4 طالب را اسیر گرفته است. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته که این هلیکوپتر به دلیل مشکلات فنی فرود آمده بود، بعد دوباره پرواز کرده است. نریندرا مودی، صدر اعظم هند، حمله روز گذشته بر یک گوردواره سکها در کابل را محکوم کرده است. نریندرا مودی دیروز در توییتر خود نوشته که از این حمله تروریستی بزدلانه تکان خورده است. صدر اعظم هند این حمله را به شدت محکوم کرده و خواستار تداوی و ارائه خدمات عاجل صحی به زخمی های این رویداد شده است. و گفته مقامات طالبان در حمله صبح دیروز بر گوردواره سکها در کارت پروان، حداقل 2 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه باران‌های موسمی شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در بنگلادش و هند، حداقل 41 تن کشته شدند. مقامات این کشور دیروز 18 جون گفتند که این سیلاب‌ها باعث ویرانی و تخریب زیاد نیز شده و میلیون‌ها تن را به خانمان ساخته است. گرچه ارچنگاه سیلاب‌های ناگهانی در بنگلادش رخ می‌دهد، اما کارشناسان محیط زیست می‌گویند که تغییرات در اقلیم جهان باعث شده تا این سیلاب‌ها غیر قابل پیش‌بینی‌تر، شدیدتر و بیشتر شود. باز هم خوش آمدید، با ما باشید تا از اینها برایتان بگوییم. کمیته تنظیم گردواره های سکها در دهلی جدید تعهد همکاری کامل با سکهای افغان را کرده است. انارکلی هنریار، نماینده پیشین هندوها و سکها در مشران و جرگه نظام سابق افغانستان، می گوید که این کشور به قبرستان اقلیت‌های دینی و مذهبی مبدل شده است.
هر نظامی که در هر وقت در یک کشور حاکم می باشد، تامین امنیت اتباع وظیفه اساسیشان است.
مشکلات در روند توزیع پاسپورت در 3 ولایت، پروان، کاپیسا و پنجشیر.
مرا گفتن که فرم آنلاین خانه پوری کود 2 ماه است که منتظر هستم، ولی هیچ جوابش نمی آیم.
شماری از هنرمندان افغان که در خارج از کشور هستند، از جامعه موسیقی افغانستان می خواهند تا در غنامندی موسیقی تلاش کردند، نگذارند که با حاکمیت طالبان چراغ موسیقی خاموش شود. همچنان پیام های شما را نیز داریم.
مشاهد هستیم هر روز بیشتر از دیروز حملات خونبار جریان دارد و گمان می رود داعش بین خود طالبان موجود باشد.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
نظر.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 29 جوزای 1401 خورشیدی برابر است با 19 جون 2022 میلادی. کمیته تنظیم گردواره های سکه ها در دهلی جدید تعهد همکاری کامل با سکه های افغان را کرده. این کمیته روز گذشته یادداشت را به حکومت هند تسلیم کرد که در آن خواسته شده تا با سکه های افغان که در حمله روز گذشته در کابل زخمی شدند کمک عاجل کند. حمله صبح دیروز بر گردواره سکه ها در کارته پروان واکنش های زیاد را برانگیخته. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
کمیته تنظیم گردواره‌های سکه ها در دهلی جدید پایتخت هند دیروز یادداشت را به حکومت هند تسلیم کرده و خواستار کمک عاجل با سکه های شد که در اثر حمله اخیر در کابل زخمی شدند. هارمیت سنگ کالکا رئیس این کمیته گفته که حکومت هند باید از تداوی مناسب زخمی های این رویداد اطمینان حاصل کند و برای کسانی که میخواهند به هند بیایند زمینه را فراهم سازد. افراد مسلح صبح دیروز پس از یک انفجار بر یک گردواره سکه ها در کارته پروان حمله کردند. وزارت داخلی طالبان گفته که در این رویداد 2 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. کشته شدگان این رویداد شامل یک مقام امنیتی طالبان و 1 تن دیگر به نام سوندر سنگ است. قبل از این عبادتگاه های شیعان نیز در مناطق مختلف افغانستان مورد حمله قرار گرفتند. انارکلی هنریار نماینده هندو باوران و سکه ها در مجلس سنای سابق افغانستان به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه افغانستان هر روز شاهد حادثات مختلف است که ما دیروز شاهد یک حادثه در کندز در مسجد بودیم، امروز در گرودواره. ما فکر میکنم در این حادثه مستقیما دست پاکستان است، به خاطر از اینکه روابط دیلی و کابل در حال نزدیک شدن است و پاکستان به خاطر یک وارنینگ یادسه را برای هندو سکای افغانستان کردن.
برخی از تحلیلگران نیز نوشتند که حمله بر گردواره سکا در کابل بازتابی از تلاش های اخیر هند برای از سرگیری همکاری با افغانستان بوده. یک هیئت هندی به رهبری جی پی سنگ دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه هند اخیراً به افغانستان سفر کرد و با مقامات طالبان در زمینه‌های مختلف گفتگو کرده. کمیته تنظیم گردواره‌های سکه در دهلی جدید در مورد امنیت هندوها و سکه‌هایی که در افغانستان باقی مانده‌اند ابراز نگرانی کرده. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پس از رویداد دیروز در کابل به رادیو آزادی گفت:
به طور جدی جلو تکرار آن گرفته خواهد شد. موضوع دیگر این است که ما قبلا اقداماتی را برای حفظ حقوق اقلیت‌ها، آزادی و تأمین محیط مذهبی آنها انجام داده ایم، اما جنایتکاران بر محل حمله کردند که در آن تدبیر امنیتی در آن لحظه کم وجود داشت.
پیش از این در 25 مارچ سال 2013 میلادی در یک حمله گروهی بر گردواره سکه ها در کابل حداقل 25 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت، ولی مقامات حکومت سابق افغانستان شبکه حقانی طالبان را مسئول این حمله دانسته بودند.
شنیدید که کمیته تنظیم گردواره های سکه در دهلی جدید تعهد همکاری کامل با سکه های افغان را کرده. انارکلی هنریار نماینده پیشین هندوها و سکه ها در مشران و جرگه نظام سابق افغانستان می گوید که این کشور به قبرستان اقلیت های دینی و مذهبی مبدل شده است و این را پس از حمله دیروز به عبادتگاه هندوها و سکه ها به رادیو آزادی گفت. ستار فروغ در آغاز گفتگوی تلفنی از خانم هنریار پرسیده که معلومات او درباره این رویداد در کابل چی است؟
تا جایی که من در جریان هستم، یک تن از هموطنان سکه و یکی از افراد دیگی که مربوط گروه طالبان می شد و به خاطر کمک آمده بودند در ساحه مورد شهادت رسیدند و تعداد زخمی ها را گزارش های مختلف دادن، اما از سکای افغانستان در حدود 2 نفر زخم برداشته. دلیل طرفات تن ایست که متاسفانه امروز در افغانستان، یعنی حال در افغانستان تعداد بیشتر از این دوها و سکا نیست، ولی طوری که شاید تصاویر را دیده باشین از طریق رسانه ها، خسارات جدی مالی برای گرودواره کارت پروان که یک ساحه کلان است رسیده، ولی تلفات در نیز میداد است.
فردی که از میان سکه های افغانستان در حمله جان باخته کی هست؟
یک تن از بنام سوندر سنگ، یک تن از سکه های افغان است که اصلا از ولایت غزنی است و یک آدم غریب کار.
بانو هنریار، زندگی خانواده های هندو و سیک در افغانستان در حال حاضر چقدر با دشواری های روبروست؟
تشکر. البته وقتی آدم میتونه در این قسمت قضاوت درست کنه که ما شاید تعداد بیشتر از هندو آسکای افغانستان در ولایات مختلف کشور میبودیم. فعلا تعداد کسایی که باقی ماندن در محدوده گرودواره در داخل گرودواره زندگی میکنن، طوری که پیشتر گفتم تعدادشان از 60 نفر پایین است که فعلا در افغانستان زندگی میکنن. اما طوری که دیده میشد طالبان در افغانستان، حکومت سرپرست طالبان که فعلا در افغانستان حاکمیت دارن، چیزی که ما میبینیم هندوها و سکا از نظام افغانستان در حال حذف شدن هستند و مسئله را که نظام طالبان بلند میکنه ایست که ما جایدادهای هندوها و سکا غصب شدن برای زنا دوباره میتیم. صرف همی مسائل است. تنها در یک جامعه که انسان زندگی میکنه یا زمو کشور از زمو خاک است، تنها مسئله زمین و جایداد مطرح نمیشه. یک انسان حق داره در یک جامعه که زندگی میکنه از حقوق، از حبده حقوق بشری برخوردار باشه، که اما امروز این واسکای افغانستان کاملا و فراموشی سپرده شده است.
پیامد ادامه حملات به عبادتگاه های هندو و سیک در افغانستان چی خواهد بود؟
پیامدش ما در سال 2018 که در جلال آباد بالای هندو و سیک صورت گرفت و در 2020 بالای گرودواره که در کابل بود انجام شد، که در این دو حادثه وقت شد بیشتر از هندو و سیک افغانستان در اون زمان ترک کردند و ترک دیگهشان در دوران تسلط طالبان بود که فعلا به این تعداد کم در افغانستان باقی مانده. حمله بر اقلیت‌های دینی و مذهبی که من فکر میکنم افغانستان تنها یک قبرستان برشان گشته، عواقب خوب نداره و همیشه قربانی سیاست ها افراد بیچاره و غریب قرار میگیرند. ما پیامدهای شدیدیم که باعث کسایی که کشته شدن کشته، ما در کسایی که باقی ماندن افغانستان ترک کردن. ما در سال 2020 به جمعیت باقی مانده که در افغانستان باقی بود از این واسکار 26 نفر قربانی دادیم که ساده نبود. کم یعنی نسبت به جمعیت ما تعداد کم نبود.
خواست شما از حکومت طالبان در زمینه برقراری امنیت هندوها و سکها چیست؟
یک بار وقتی که طالبان به افغانستان مسلط شدن، چند ماه قبل افراد مسلح ناشناس داخل یعنی گرودواره شده بودن. در داخل چون هم به خاطر گرودواره ها و مورد تهدید قرار داشتن و هم مجهز بودن با کامره های امنیتی، محافظ گرودواره را لب کرده بودند، کامره های امنیتی را شکستانده بودند و بی‌نظمی در داخل گرودواره کرده بودند. و این عمله دوم است که در دوران طالبان بالای گرودواره انجام می شود. تامین امنیت هر نظامی که در هر وقت در یک کشور حاکم می باشد، تامین امنیت اتباع وظیفه اساسی شان است.
انارکلی هنریار نماینده پیشین هندوها و سکا در مشران و جرگه نظام سابق افغانستان بود که در مورد رویداد دیروز صحبت میکرد. سازمان ملل متحد حمله به عبادتگاه گردواره سکا در کارته پروان کابل را به شدت محکوم کرده و خواستار حفاظت از اقلیت‌های مذهبی شده است. اتحادیه اروپا، وزیر خارجه هند، شماری از سیاستمداران سابق افغانستان و مردم نیز حمله روز شنبه در کابل را محکوم کردن. صفی‌الله استانکزی واکنش های مرتبط به این حمله را مرور کرده و جزئیات آن را ارائه می کند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با صدور بیانیه حمله به گردواره سکها را که منجر به کشته و زخمی شدن چند نفر شده است به شدت محکوم کرده. یوناما می افزاید که حملات به غیر نظامیان باید فوراً متوقف شود. هیئت سازمان ملل بر تأمین امنیت و حفاظت از اقلیت‌های مذهبی همانند سیکها، صوفیها و هزارها تأکید کرده است. در همین حال توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در توییترش نوشته که حملات بر غیر نظامیان باید متوقف شود و حقوق همه مردم از جمله اقلیت‌های مذهبی باید تأمین گردد. مقامات طالبان میگویند که در حمله به گردواره سیکها در کارته پروان دست کم دو تن کشته که یکی از آن نیروهای طالبان است و هفت تن دیگر زخمی شده.
اون دلم بی من قربانت
سکها و هندوهای افغانستان در گذشته هدف حملات مرگبار قرار گرفتند و بسیاری از خانواده های آنان در اثر این حملات مجبور به فرار به سایر نقاط جهان از جمله هند شدند. تعداد سکهایی که هنوز در افغانستان باقی ماندند حدود 200 نفر گزارش شده است. سوبرامانیام جیشانکر وزیر امور خارجه هند گفته است که حمله بزدلانه به گردواره کارتی پروان را باید همه نکوهش کنند. او افزوده اولویت ما امنیت سیکها و هندوهاست و وضعیت را از نزدیک دنبال میکنیم. انارکلی هنریار سابق عضو مشران جرگه منحل شده پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرده و ادعا کرده است که بعید نیست این حمله به گفته او از سوی پاکستان و حامیانش صورت گرفته باشد. وزارت خارجه پاکستان اما با صدور اعلامیه حمله به زیارتگاه سیکها را محکوم کرده و از تهدیدات علیه اقلیت‌های مذهبی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز حمله به گردواره کارتی پروان در کابل را به شدت محکوم کرده و بر نیاز آغاز گفتمان ملی برای ایجاد صلح و ثبات پایدار تاکید کرده است. عبدالله عبدالله یکی دیگری از سیاستمداران افغان و رئیس سابق شورای مصالحه ملی گفته که حمله به عبادتگاه سیکها را به شدت محکوم می‌کند و افزوده در این چنین شرایط دشوار به خانواده‌های قربانیان این حادثه ابراز تسلیت می‌گوید. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در یک بیان شبکه حقانی را پشت این حمله دخیل دانسته. او افزوده در شرایطی که شبکه حقانی با حمایت ISI بر کابل حکمرانی می‌کند و گروه‌های مانند لشکر طیبه و جیش محمد آزادانه گشت و گذار دارند، نمی‌شود پیگیری منصفانه این حمله را توقع داشت. گرچه طالبان ادعا می‌کنند که امنیت را در سراسر افغانستان برقرار کرده، اما اقلیت‌های مذهبی شاهد تعداد از حملات خونین بوده است. مرگبارترین حمله به گردواره سیکها در شهر کهن کابل در 25 مارچ 2020 رخ داد که در آن حداقل 25 نفر کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. گروه داعش یا دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، اما مقامات رژیم سابق شبکه حقانی طالبان را مسئول این چنین حملات می‌دانست.
واکنش های ملی و بین المللی را در مورد حمله به گردواره سکها شنیدید. و دنبال نصب تبلیغات حجاب در کندهار و تشبیه زنان بدون حجاب تعریف شده حکومت طالبان به حیوانات، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در توییت گفته که این کار نمایندگی از حکومت مسئول، مشروع و قابل شناخت نمی کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
لوح تبلیغی در کندهار که روی آن نوشته شده زنی که حجاب را رعایت نکند خود را شبیه حیوانات می سازد و روی آن عکس برقع و چادر سیاه که تمام صورت جز چشمان را پوشانیده چاپ شده است. در این تبلیغ که از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان ولایت کندهار به باور آن نهاد برای ترویج حجاب نصب شده، پوشیدن لباس کوتاه و نازک هم برابر با بی‌حجابی نوشته شده است. این تبلیغ واکنش‌های زیادی در داخل و خارج از کشور برانگیخته. به تازگی توماس نیکلاسون، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، به بنرهای تبلیغ حجاب در کندهار واکنش نشان داده و در توییتر خود نوشته: مرحله بین تشبیه مردم به حیوانات و شروع رفتار مشابه با آنان اغلب کوتاه است. او در ادامه نوشته که هیچ یک از این اقدامات مشخصه یک حکومت محترم، مشروع و مسئول نیست که به شهروندان یا اعتبار خود در جهان اهمیت می‌دهد. در همین حال برخی زنان افغان تشبیه کردن زن را به حیوانات توهین آشکار به زنان می‌دانند. یکی از این زنان که به دلایل امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفته که حکومت طالبان با حجاب نیز مانند موضوعات دیگر از روی شریعت اسلام نه، بلکه از روی اهداف سیاسیشان معامله می‌کنند.
این تنها بر زنان نه، بر زنان و مرد بر هر دوش فرض گردانده شده، واجب است که باید حجاب داشته باشند. و موضوع بسیار جدی و مهمش است که هیچ کدام حکم برای تارکان حجاب یا بر کسی که حجاب نمیکنند در اسلام و مخصوصا در قرآن ذکر نشده. موضوع حجاب بیشتر از اینکه یک موضوع حقوقی باشه، یک موضوع اخلاقی است. مثل بعضی از موارد دیگر، مثل راست گفتن، وفا به عهد.
وجیه امیری یکی دیگر از زنان افغان میگوید:
زنان افغانستان همه با حجابند و حجاب طالبانی بهانه ای است برای سرکوب زنان.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پوسترهای نصب شده در سطح شهر کندهار را برای تشویق زنان به حفظ حجاب می‌داند.
یک بحث تشویقی بوده که به خاطر متوجه ساختن خانما نوشته شده. خانما خدای نخواسته با حیوانات تشبیه نشدن، برداشت نادرست میشه. کجا گفته شده که به حجاب باشه خودش بد طرف حیوانات طرف تن است، مثلی که حیوانات حجاب ندارن. انسان تفاوتش با حیوانات همین است که از شکل مخلوقات است و با حجاب میگرده، با پوشش میگرده.
حجاب زنان از موضوعات مهم و مورد بحث طالبان پس از رسیدنشان به حاکمیت در افغانستان است. آنان به تازگی محدوده حجاب بر زنان را چنین تعریف کردند: پوشیدن برقه یا حجاب به شکلی که تنها دو چشم معلوم شود و تا بند پای را بپوشاند. آنان این تعریف از اسلام را مطابق شریعت اسلام می دانند، چیزی که از نظر اغلب عالمان دین نادرست است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
باز هم خوش آمدید. در ادامه می شنوید که باشندگان ولایت پروان، پنجشیر و کاپیسا از مشکلات در روند توزیع پاسپورت شکایت دارند.
ما را گفتند که فرم آنلاین خانه پوری کو دو ماه است که منتظر هستم ولی هیچ جوابش نمی آیم.
شماری از هنرمندان افغان که در خارج از افغانستان هستند از جامعه موسیقی افغانستان می خواهند که در غنامندی موسیقی تلاش کنند و نگذارند که با حاکمیت طالبان چراغ موسیقی خاموش شود. همچنان پیام های شما را نیز داریم.
مشاهد هستیم هر روز بیشتر از دیروز حملات خونبار جریان دارد و گمان می رود داعش بین خود طالبان موجود باشد.
شمار زیادی از باشندگان پروان، کاپیسا و پنجشیر از مشکلات در روند توزیع پاسپورت در این ولایت ها شکایت دارند. با گفته آنها مردم به گرفتن پاسپورت دسترسی ندارند. آنها که داشتن پاسپورت را حق شهروندیشان می دانند می گویند که طالبان به خواستهایشان توجه نمی کنند. بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته، تقاضا برای عقض پاسپورت به گونه بی پیشینه افزایش یافته است. در این گزارش با چند متقاضی پاسپورت صحبت شده است.
وصلت معلم 25 ساله در مرکز ولایت پروان می خواهد برای معالجه بیماری خود به بیرون از افغانستان و پاکستان برود. اما او به رادیو آزادی می گوید که تلاش چند ماهش بیهوده بوده.
من خودم مریض هستم، ده بار شد مراجعه میکنم به شعبه پاسپورت پروان ولی گفتن که بر فعلا توزیع پاسپورت بنده. مرا گفتن که فرم آنلاین خانه پوری کو دو ماه است که منتظر هستم ولی هیچ جوابش نمیآیم. در داخل کشور هر چی که تداوی میکنم نتیجه نمیته، نمیفهمم چی کار کنم. پدر و برادرم برادری که میرن جواب رد میگیرن. خواستم از طالبایی از به مردم پاسپورت بدن چون حق شهروندی ماست و ما به پاسپورت ضرورت داریم.
مشکل وصلت فراتر از پروان می رود تا ولایت های پنجشیر و کاپیسا. محمد نافع 23 ساله در دره کرامان ولسوالی دره پنجشیر قصد دارد که برای ادامه تحصیلات عالی با یکی از کشورهای همسایه سفر کند، اما پاسپورت گرفتن برایش دشوار است.
مشکلات زیاد است. ما چندین بار در ریاست پاسپورت مراجعه کردیم، از طریق آنلاین هم خانه پوری کردیم دیگه، منتهی پاسپورت بند است. مشکلات زیاد است دیگه. میایم در ریاست پاسپورت میگه بره طرف کابل، بروید طرف کابل، میایم موجه بند است، برام توضیح نمیشود.
کامران حبیبی سخنگوی قماندان امنیت طالبان در پروان است. او طبق معمول مثل برخی دیگر از مسئولان طالبان وعده نامشخص میدهد.
امارات که حاکم شد بالای افغانستان، زیاد مردم رفت خارج، روزانه تا 200 نفر پاسپورت میگرفت. اونم چند ماه را که حساب کنیم بیخی زیاد پاسپورت میشد. تا این مراحل که تاو میشه حتما وقت میگیره. انشالله تا دو هفته آینده پس روند پاسپورت انشالله که شروع میشه.
برخی از آگاهان امور سیاسی به این باورند که توزیع پاسپورت از مکلفیت های حکومت است. عایل شبروز حقوقدان و یکی از این آگاهان است.
عقض پاسپورت مانند تذکره تابعیت حق شهروندی تمام اتباعی کشور است. در تمام نقاط دنیا مردم میتونند که پاسپورت عقض بکنند و خارج از کشور سفر بکنند و در عرصه‌های مختلف خود مصروف بسازند. و در افغانستان هم این حق شهروندی است که باید تمام اتباعی افغانستان پاسپورت داشته باشند. پاسپورت یک نیاز اساسی برای همه افراد جامعه است.
در بیش از 10 ماه از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، تقاضا برای گرفتن پاسپورت به گونه‌ای بی پیشینه افزایش یافته. در چند ماه گذشته 10,000 نفر افغانستان را ترک کردند با پاسپورت و بی پاسپورت، از راه‌های قانونی و غیر قانونی. طالبان تقریبا 4 ماه قبل یک دور توزیع پاسپورت را به اجرا گذاشتند. در آن فرصت 100,000 نفر برای گرفتن پاسپورت هجوم آوردند. ریاست پاسپورت حکومت طالبان میگوید که 3 میلیون جلد پاسپورت در بیرون از کشور چاپ شده و ظرف 2 هفته به افغانستان منتقل خواهد شد. این ریاست به روز چهارشنبه گفت که پاسپورت های جدید در لیتوانیا از سوی یک شرکت خصوصی چاپ شده است. حکومت طالبان در بدل صدور پاسپورت 5 ساله 5000 افغانی و در بدل صدور پاسپورت 10 ساله 10000 افغانی اخذ میکند. با برگشت طالبان به قدرت در 15 اگست سال گذشته میلادی متقاضیان پاسپورت افزایش یافت و روند توزیع آن چندین بار متوقف شد. حال بسیاری از مردم مانند وصلت از انتظار برای به دست آوردن پاسپورت خسته شدند، ولی میگویند که هیچ مرجعی نیست که به آنان بگوید انتظارشان مشخصا کی به پایان خواهد رسید.
شماری از هنرمندان افغان که در خارج از کشور هستند از جامعه موسیقی افغانستان می خواهند تا در غنامندی موسیقی تلاش کرده نگذارند که با حاکمیت طالبان چراغ موسیقی خاموش شود. نغمه هنرمند سابقه دار افغانستان می گوید هنرمندان که در خارج از کشور هستند و زمینه برایشان مساعد است باید آهنگهای جدید عرضه کنند و زمینه آموزش موسیقی را برای سایر افغانها فراهم کنند. این در حالی است که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال گذشته تولید و نشر موسیقی در سراسر این کشور ممنوع اعلام شده. بیشتر در این گزارش.
جاده های شلوغ شهر کابل، در اینجا هر صدای شنیده می شود جز صدای موسیقی. جایی که قبلا شنیدن موسیقی آزاد بود، دکان ها آهنگ های شاد پخش می کردند و رهگذران از شنیدن آن حس شادی داشتند. اما حالا وضعیت دگرگون شده و صدای موسیقی افغانستان 10 ماه است که ممنوع شده است. در کنار آن هیچ رسانه‌ای حق پخش موسیقی ندارد و هیچ فردی نیز نمی تواند در اماکن عمومی، حتی در موتر شخصی خود، در بیرون از خانه موسیقی گوش کند. این دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان است. آنها نشر و گوش دادن به هر نوع موسیقی را از دیدگاه شریعت اسلام حرام می‌دانند. این دستور طالبان هنرمندان بیشماری را از کشور فراری داده و شماری هم که از ناچاری در کشور ماندند، آلات موسیقیشان را از بین بردند. با این وضعیت سرنوشت موسیقی افغانستان که در 20 سال گذشته پروبال گرفته بود چه خواهد شد؟ نغمه آوازخوان سابقه دار افغانستان که آهنگهایش به گوش اغلب مردم آشناست، از دیگر هنرمندان در خارج از کشور می‌خواهد تا در غنامندی موسیقی افغانستان تلاش کنند. او در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید هنرمندانی که زمینه برایشان فراهم است باید آثار جدید تولید کنند و برای دیگر هنرجویان موسیقی آموزش دهند.
هنرمندانی که زمینه برایشان مساعد است در خارج زندگی می‌کنند باید در بخش موسیقی کار کنند، آهنگهای جدید بسازند و در قسمت تدریس آلات موسیقی به شاگردان آموزش دهند و نگذارند که موسیقی از یاد افغانان فراموش شود.
موسیقی دلاسوار کردی.
احمد مرید، یکی دیگر از هنرمندان افغان، نیز به این نظر است که موسیقی هیچگاهی نمی‌میرد و محدودیت‌های کنونی راه را برای رشد موسیقی از هر دریچه دیگری که باشد نخواهد بست.
رای پاک برای انسانی موسیقی همیشه جاودان خواهد بود و هیچ وقت نمی مره. اگر امروز متضرر میشه، اما فردا روشنایی خواهد بود.
با حکیمت طالبان آلات موسیقی بیشماری از سوی افراد این گروه شکسته شد و هنرمندانی هم به خاطر داشتن آلات موسیقی در خانه هایشان مجازات شدند. با تلاش زیاد نتوانستیم از هنرمندانی که در 10 ماه اخیر کشور را ترک کردند صدا بگیریم. اما پیش از این آرش بارز از هنرمندان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی خواست مشابهی داشت و منسجم شدن جامعه موسیقی افغانستان را برای حفظ ارزش های هنری به ویژه موسیقی مهم دانست.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و وقتتان بخیر. امارت اسلامی در شهر کابل یک قانون دیگر وضع کردن که حتی از کراچیوانا میخواین جزیه بگیرن یا مثل کرایه و ریزونا میگیرن، اگر آنها پرداخت نکردن نمیتونن که در اونجا کار بکنن. غریب کارایی که حتی اونا روزانه روز 200 یا 300 پیدا نمیکنن و ریزونا ماهانه پول نقد 1000 یا 2000 از اونا میخواین بگیرن و اگر برشان ندادن مجبور هستن در خانه بیکار بشینن.
درست است که در زمان جمهوری اسلامی افغانستان هم فقر، بیکاری و ناهنجاری های اجتماعی بسیاری وجود داشت، اما با آمدن طالب ها که هیچ یکی از کشورهای جهان آنها را به رسمیت نشناخت و هیچ کدام آنها از تخصص و موارد فنی اقتصادی آگاهی ندارند، مشکلات افغانستان روز افزون شد. راه حل‌های پیشنهادی مردم افغانستان این است: تغییرات در سبک حکومتداری، طوری که جهان و کشورهای اسلامی منطقه آن را بپذیرند و با ما تعامل کنند.
سلام و سلامتی نثار همگان. مریم افغان از لوگر روی خط پیام حاضر است. نظریه من در رابطه به حملات اخیر در کابلی است که با حضور طالب هم در افغانستان صلح نخواهد آمد، چرا که اونها همیشه ادعا دارند که داعش یا دیگر گروه های مخالف از کشور ریشه‌کن شده یا می شود. اما شاهد هستیم هر روز بیشتر از دیروز حملات خونبار جریان دارد و گمان می رود داعش بین خود طالبان موجود باشد.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، حملات بر سکه ها در کابل و صوفی ها در کندز را محکوم کرده و خواستار پایان دادن به حملات سیستماتیک بر اقلیت های مذهبی در افغانستان شده است. آقای بنت صبح امروز در حساب توییتر خود نوشت: همه حق دارند در صلح زندگی کنند و عبادت نمایند. آقای بنت افزوده که در کنار بررسی، مستندسازی و پاسخگویی در مورد حملات، اقدامات عملی نیز نیاز است. جبهه مقاومت ملی میگوید که آماده تبادل اسرای طالبان است که اخیراً اسیر شدند. این گروه روز گذشته در اعلامیه گفت که در صورت کمک کمیته بین المللی صلیب سرخ آماده است تا زندانیان را به خانواده هایشان بازگرداند. جبهه مقاومت ملی، یکی از گروه های مخالف که با طالبان می جنگد، می گوید که یک هلیکوپتر طالبان را در پنجشیر سقوط داده و 4 طالب را اسیر گرفته است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته که این هلیکوپتر به دلیل مشکلات فنی فرود آمده بود، بعد دوباره پرواز کرده است. نریندرا مودی، صدر اعظم هند، حملات روز گذشته بر یک گردواره سکه ها در کابل را محکوم کرده است. نریندرا مودی دیروز در توییتر خود نوشته که از این حمله تروریستی بزدلانه تکان خورده است. صدر اعظم هند این حملات را به شدت محکوم کرده و خواستار تداوی و ارائه خدمات عاجل صحی و زخمی های این رویداد شده است. به گفته مقامات طالبان، در حمله صبح دیروز بر گردواره سکه ها در کارته پروان حداقل 2 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. و در نتیجه باران‌های موسمی شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در بنگلادش، حداقل 41 تن کشته شدند. مقامات این کشور دیروز 18 جون گفتند که این سیلاب‌ها باعث ویرانی و تخریب زیاد نیست شده و میلیون‌ها تن را بی خانمان ساخته است. گرچه هرچندگاه سیلاب‌های ناگهانی در بنگلادش رخ می‌دهد، اما کارشناسان محیط زیست می‌گویند که تغییرات در اقلیم جهان باعث شده تا این سیلاب‌ها غیر قابل پیش‌بینی‌تر، شدیدتر و بیشتر شود. و حال نوبت می رسد به نشر برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، امروز یک شنبه است و در ساعت درسی امروز مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با تاریخ صنف هفتم آغاز می کنیم. در ساعت درسی قبلی ما سلسله حکومت های اخامنشی ها و یونانی ها را به بحث گرفتیم. امروز استاد برای ما یک سلسله جالب تاریخی را بیان می کند. این سلسله تاریخ عبارت از مدنیت های اولیه افغانستان است. در درس امروز استاد برای ما بیان خواهد کرد که ادعای ما برای تاریخ 5000 ساله افغانستان بر چه اسناد و شواهد تاریخی استوار است. مدنیت آرایی سند جالب و قابل قناعت تاریخی برای اثبات تاریخ 5000 ساله افغانستان امروزی است که استاد در درس امروز آن را بیان می کند.
درس امروز ما در مورد مدنیت های اولیه افغانستان می باشد. با دی درس خود به مبدأ تاریخ 5000 ساله افغانستان و مدنیت آریایان می پردازیم. همیشه زیاد جای شد شما شنیده باشین که میگه افغانستان تاریخ 5000 ساله داره و به تاریخ خود میباله، اما این مبدی تاریخ 5000 ساله از کدام منطقه، از کدام کشفیات بود که نشان داد افغانستان تاریخ 5000 ساله داره؟ البته بیشتر شاگردها فکر میکنن که این مبدا برمیگرده به بلخ یا بخدی که در اوج تمدن آریایی ها یا مدنیت آریایی ها وجود داشت، اما در اصل این تاریخ 5000 ساله برمیگرده به منطقه مندیگک که در شمال غرب قندهار موقعیت داره و 3000 سال قبل از میلاد جمعیت ها و باشندگان مندیگک بودن که بنیاد یک تمدن را گذاشتن که ثبوت تاریخ 5000 ساله افغانستان میباشه. آثاری که از اوج کشف شده نشان میده که صحن‌های بسیار بزرگ داشتن، مواضع دفاعی داشتن، اتاق‌های داشتن که سایزهای مختلف داشت، نمایندگی‌های از قصر حکام در اوجا وجود داشتن، همچنان به خاطر مواد غذایی خود اینا ذخیره‌گاه‌ها داشتن که خودش نشان از زندگی پیشرفته و مدنیت میباشه. اینا همچنان وسایل زینتی و مجسمه‌های گلی هم داشتن و از آثار کشف شده اینا قسم برمی‌آید که اینا با چوارای همجوار و با مناطق همجوار خود تجارت میکردن که از جمله با انو و نمازگاه تپه ترکمنستان و در غرب با مردمان تپه سیالک ایران و در جنوب با مدنیت هراپا و موهنجودارو اینا روابط کلتوری و اقتصادی داشتن. ساکنان اولی مندیگک احتمال میره که 2500 سال قبل از میلاد این منطقه را ترک کرده باشه. دو عامل وجود داره که این امکان میده که این مردم این منطقه را ترک کردن. اولش عبارت از خشکسالی میباشه که خود سیستان، رود سیستان ممکن است که آبش خشک شده باشه و مردمش مجبور به کوچ کردن شده باشه، و دیگه عبارت از جنگ هایی بود که در اون زمان وجود داشت و امکان داره در سر جنگ های پی در پی بود که یک تعداد مردم از اینجا مهاجر شدن و یک تعداد دیگه امکان داره که در سر شکست از دشمنا به خاطر که شهرشان آتش کشیده شده بود و این مردم زیادشان کشته شدن و یک تعدادشان هم مهاجر شدن. یکی از مدنیت های قدیم افغانستان به نام آریایی ها یاد میشه که ورود آریایی ها به سرزمین افغانستان در حدود 2500 سال قبل از میلاد تایید شده و آریان ها کسایی بودند که خودش صاحب اخلاق نیکو و اصیل و نجیب زاده ها میگفتند. در مورد سرزمین اصلی از یا معلومات در دست نیست که یا از کجا در کجا زندگی میکنن، ولی همه معلوم است که اینا از دریای آمو آمدن و در بلخ نظام خود ایجاد کردن. اینا نظم خانوادگی داشتن و خانواده را کولا میگفتن، چند کولا یک جای میشد یک قبیله را تشکیل میداد و بالاخره یک قوم، و اینا محل زیست خود به نام پور یاد میکنن که یک تعداد از اون اصطلاحاتش مثلا فعلا هم وجود داره که ما مثلا شیرپور میگیم و این پور از همون منطقه محل زیست گرفته شده. آریایی ها همچنان ساحاتی که مورد استفاده و زیستشان بود به نام آریانویجه یا آریانوارشو هم یاد میکردن. اینا خانه های بزرگی داشتن که در بلخ آثار باستانیش وجود داره و دیوارهای بلند را تعمیر میکردن و همچنان امید قصرها و ایناشان شکل دفاعی را داشت و دو مجسمه خدایانشان هم نگهداری میشد. آریایی ها قبل از اینکه کوچ بکنن زندگی کوچی داشتن و بعد از او که به بختی رسیدن در کنار پیشه تربیه و نگهداری مواشی به زراعت و بختاری هم پرداختن و انواع مختلف گلها را اینا پرورش میدادن و به غرس میوه ها میپرداختن. جشن های مختلف در وقت های مختلف سال برگزار میکردن. یکی از این جشن هاشان سامانه یاد میشد و در این جشن جوانان بس سواری میپرداختن و نیزه بازی و رقص میکردن و میدان رزم و بزم اینا به پا میشد. چهار کتابی که به نام چهار کتاب ویدی یاد میشه، این چهار کتاب وضع اقتصادی، کلتوری و فرهنگی آریایان بیان میکنه و این به زبان سانسکریت نشته شده و این را بیان میکنه که آریایی ها کم کم به مرور زمان بعد از بخدی مهاجر شدن و یک تعدادشان به طرف جنوب هندوکش رفتن و به هند رسیدن و یک تعداد دیگه شان به طرف غرب رفتن و به اروپا و ترکیه و ایجایا رسیدن، حتی به یونان، و او ایده که در ایجا باقی ماندن و مدنیت های دیگه که به نام ویدی و اویستایی سن اونا را تفکیل دادن.
در
در سلسله تاریخ مدنیت های افغانستان خواندیم که مدنیت آریایی بیش از 2000 سال قبل از میلاد بنیاد نهاده شد و استاد برای ما گفت که در رابطه با سلسله قومیت آریایی ها شواهد گوناگون تاریخی ارائه شده. یکی از این شواهد گواه بر این است که آریایی ها قوم کوچی بودند که از آن سوی دریای آمو به منطقه وارد شدند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در مطالعه سلسله تاریخ رستاخیز کندهار در صنف هشتم، در درس قبل ما روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار را خواندیم. امروز می رویم و با هم به استاد گوش می دهیم که برای ما سلسله تاریخی صفویان و رستاخیز کندهار را بیان می کند. در درس می خوانیم که چه سبب شد تا در برابر حکومت صفویان در کندهار قیام شکل بگیرد و نقش میرویس خان هوتک در این قیام چی بود؟ پاسخ به سلسله از این پرسش ها را در درس استاد در میابیم.
عناوین مشامل حکومت صفویان، قیام قندهار و جانشینان میرویس خان هوتکی می باشد. صفویه در اصل منصوب به شیخ صفی الدین اردبیلی است که یکی از پیران و مشایخ تصوف می باشد و او در قرن هشتم زندگی می کرد که تیمور گورکانی هم از جمله مریدان او به شمار می رفت. اما بنیاد حکومت صفویه توسط شاه اسماعیل صفوی که از اولادهای شیخ صفی الدین اردبیلی بود گذاشته شد و تصویرش را شما دیگه می بینید که شاه اسماعیل صفوی تانست حکومتش را استوار بکنه و بعد از او به این پرداخت تا به ازبکان و شیبانی ها جنگ بکنه و مناطق مختلف تحت تسلط خود در بیاره. از جمله در سال 1501 میلادی بود که سپاه خود که به نام قزلباشان یاد می شد با اونا یک جای شده و با ازبکان شیبانی جنگید که در اینجا بود محمد خان شیبانی را کشت و پیروز شد. به می ترتیب بود که قسمت های از آسیا مرکزی، قسمت شمال و غرب کشور ما را تحت تسلط خود در آورد. شاه اسماعیل صفوی در سال 1524 میلادی بود که وفات کرد و بعد از او پسرش تهماسب به قدرت رسید. تهماسب اما پادشاه ایران است که به همایون گورکانی به خاطر پس گرفتن حکومتش تانست که کمک بکنه. صفویان اوج قدرتشان در دوره شاه عباس بود که اینا متحد و یکپارچه شدند و شاه عباس توانست که کارهای بسیار مهمی را بر دولت ایرانی انجام بده. البته شاه عباس کسی بود که در هرات متولد شده بود و در همونجا رشد کرده بود. زوال حکومت اینا زمان آغاز شد که شاه عباس اول در سال 1629 میلادی وفات کرد و این وضعیت ادامه پیدا کرد تا بالاخره ای که در سال 1723 حکومت صفویان توسط قیام قندهار و مردم افغانستان از میان برداشته شد. در زمان حکومت صفویان بالای قندهار یک حکمران تعیین شده بود که به نام گرگین یاد می شد و این از هر نوع ظلم بالای مردم قندهار دریغ نمی کرد و مردم از او به ستو آمده بودند و مالیات و مصارف کمرشکن اونا مردم به تنگ آورده بود. از این خاطر بود که اینا به سرکردگی میرویس خان نیکه جمع شدن و خواستن که دست به اقدامات آزادی بخش بزنن. میرویس خان نیکه اول به اصفهان رفت و دید که در اوج آرزوش برآورده نمیشه، به طرف مکه رفت و در اوج فتوای جهاد یا مخالفت علیه گرگین گرفت و بعد از اون زمان که به قندهار برگشت همینجا بود که قیام کرد با مردم قندهار و گرگین در سال 1208 میلادی به قتل رسان همراه با جمع اساکرش و استقلال خود اعلام نمود. بعد از میرویس خان هوتکی پسرش عبدالعزیز به قدرت رسید و عبدالعزیز کسی بود که میخواست با دولت صفویان راه مدارا را پیش بگیره، اما این کارش باعث شد تا بزرگان قندهار از این کارش مخالفت بکنه و از این انقویی زیرا برشان قابل قبول نبود. از همین خاطر بود که پسر دیگه میرویس خان نیکه که شاه محمود هوتکی بود و او یک شخص دلیر و پرجرأت بود، او را به حکومت رساندند. و به دوره دو ساله میر عبدالعزیز خاتمه دادند. شاه محمود زمانی که به قدرت رسید این همزمان با دوره بود که عبدالیان در هرات به قدرت رسیده بودند و اینا در 1720 میلادی بود که در ناحیه فرا بعضی از جنگ ها و نبرد های را بین همدیگه انجام دادن که بعد از او شاه محمود متوجه ازی شد که هدف اصلی از او جنگ با عبدالیان نیست، بلکه هدف اصلیش گرفتن ایران بود. از این خاطر بود که به طرف ایران حمله کرد و در سال 1721 بود که یک بار به ایران حمله کرد و دوباره بعضی مصالحات صورت گرفت و دوباره به قندهار برگشت و در سال 1723 دوباره زمانی که به طرف ایران لشکر کشید به موفقیت های دست پیدا کرد و شاه سلطان حسین صفوی تاج تخت صفوی را به شاه محمود هوتکی رها کرد. شاه محمود هوتکی 2.5 سال حکومتی که در اصفهان داشت باعث شد که بالاخره کم کم به مریض روانی و دماغی دچار شود و باعث شد که ای از طرف بزرگان برکنار شود و پسر کاکایش شاه اشرف هوتکی در می زمان به قدرت رسید. در زمان حکومت شاه اشرف بود که قلمرو ایران از تجاوز همزادگان محفوظ بود و نقشه های روسیه و ترکیه و عثمانی که می‌خواستند ایران بگیرن ای هم نقش براب شد. ولی با وجود که شاه اشرف کوشش خود انجام داد، اما یک مرد جسور شجاعی که در ایران سلسله افشاریه را به وجود آورد، نادر افشار، این سلطنت افغانها را در ایران به مشکلات مواجه کرد و بالاخره شاه اشرف از قسمت ایران عقب نشینی کرد، جنگی که با نادر افشار داشت و بالاخره در مربوطات شوروبک بود که ای کشته شد و از این پس تا 1739 حکومت هوتکی در قندهار منحصر شد و ایران مکمل اینا از دست دادن و آخرین فردی خاندان شاه حسین هوتکی بود که یک شخص فرهنگ دوست بود و خود نادر افشار تانست که حکومت بر علاوه که حکومت در ایران به پایان رساند، تانست تا حکومت هوتکی را در قندهار هم از بین ببرد.
بله، در درس استاد شنیدیم که سلسله حکومت هوتکیان سبب شد تا نابسامانی ها در قلمرو افغانستان امروز تا حد کاهش یابد و حکمرانان این سلسله توانستند که برای چندین سال فراتر از افغانستان امروز به مناطق همجوار و ایران امروزی هم حکومت کنند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در ادامه درس تاریخ، به حال تاریخ صنف نهم. در درس قبلی تاریخ صنف نهم استاد برای ما اصلاحات در حکومت احمدشاه بابا را بیان کرد. بله شاگردان عزیز، در درس امروز نخست به امارت اول امیر دوست محمد خان پرداخته می شود. در این سلسله تاریخی می خوانیم که چگونه و چرا در دور اول حکمرانی امیر دوست محمد خان حکومت وی دستخوش به اتفاقی و دوپارچگی گردید. در این درس استاد برای ما تلاش های انگلیس برای رخنه کردن در حاکمیت امیر دوست محمد خان را بیان می کند و می گوید که این تلاش ها تا چه حد موفق بود.
درس امروز ما در مورد امیر دوست محمد خان است که ما به امارت اول و دوم امیر دوست محمد خان یک نگاه مندازیم و بعد از او جنگ جهانی اول که بین افغان و انگلیس صورت گرفته مورد بحث قرار میدیم. امیر دوست محمد خان در سال 1835 میلادی به قدرت رسید و مراسم تاج‌پوشیش بسیار به شکل ساده انجام گرفت و به خود لقب امیرالمومنین داد. در قدم اول کوشش کرد که اشخاص که قابل اعتمادش نبود اونا را عزل کنه و بجاش پسران خود را به مقامهای مهم دولتی بگماره. بعد از او به جنگ با سکه ها پرداخت و خواست بعضی از مناطق که سکه ها در تای نارامی ها گرفته بودن او را دوباره به دست بیاره. از او جمله به طرف پشاور خواست که حرکت بکنه و همراه برادر خود که سردار سلطان محمد خان بود و 10,000 سپاه، مردم باجاور هم جز سپاهی بودند و طرف پشاور خواست که حرکت بکنه. دیجا بود که هند برطانیوی هارلان وظیفه داد تا به هر قیمتی که میشه در اردوی افغانی به اتفاقی را به وجود بیاره، که هارلان موفق شد و به سلطان محمد خان برادر امیردوست محمد خان وعده حکومت پشاور داد و او دمیجا بود که از امیر جدا شد و امیردوست محمد خان با مشاهده امی وضعیت بود که عقب نشینی کرد و دوباره به طرف کابل آمد. امیردوست محمد خان دوباره به خود انگلیس ها نامه فرستاد و از اونا خواستار کمک شد که تا مسئله پشاور در بین سکه ها و افغان ها حل بکنه، اما انگلیس ها ای را قبول نکردن و یک هیئت را به بهانه تجارت که الکساندر برنت سرکردگی هیئت وجود داشت را به کابل فرستادن. در اول روابط دوست محمد خان با انگلیس ها خوب بود، ولی انگلیس ها آمدن هیئت روسی را به کابل بهانه گرفتن و روابط خود با امیر قطع کردن. در همین زمان بود که شاه شجاع که در زیر سایه انگلیس ها در لودیانه بسر می بود با انگلیس ها مذاکرات خود شروع کرد و انگلیس ها بر از او پلان خود طرح کردن و برش بیان کردن و در سال 1839 بود که اینا به افغانستان تجاوز کردن. انگلیس ها به خاطر پلانای استعماری خود مکناتن به حیث نماینده دولت برطانیوی تعیین کردن و با شاه شجاع و رنجیت سنگ اینا یک معاهده که به نام معاهده مثلث یاد میشه در سال 1838 میلادی در لاهور به امضا رسید. در این معاهده آمده بود که باید خود شاه شجاع از مناطق سند، کشمیر، پشاور، دیرجات و خیبر به نفع هند برطانیوی بگذره و در مقابلش اینا برش کمک میکنن تا که به سلطنت برسد. در همین زمان بود که کاپیتان وید با شاهزاده تیمور پسر شاه شجاع از دره خیبر و جلال آباد به طرف کابل حمله کرد و امیر دوست محمد خان که در بین دو جبهه شرقی و غربی قرار داشت آمادگی لازم برای جنگ نداشت. از همین خاطر بود که فرار کرد به طرف بخارا و شاه شجاع به قدرت رسید. زمانی که شاه شجاع به قدرت رسید ظلم ازی باعث انزجار و نفرت مردم شده بود و همچنان یک تعداد زیادی از اراکین دولتی را افراد بیگانه تشکیل میداد و مردم افغانستان با دیدن این وضعیت دست به قیام زدند که از جمله الکساندر برنس به حیث وزیر داخله ایفای وظیفه میکرد و اینا قوای دائمی میشانه در کابل، قندهار، غزنی و وردک آوردن و جا به جا کردن. مالیات بسیار بلند را اینا به بالای مسلمان ها بالای افغانستان اینا تحمیل میکردن و بلند بودن نرخ و مالیات که اینا میگرفتن باعث انزجار مردم شد و آهسته آهسته قیام ها در جاهای مختلف شروع شد. از او جمله نشانه های سرکشی در مردم غلجایی، زرمت، خوگیانی، کهدامن و کوهستان نمایان شد و همی بود که جنبش های ملی تقویت شد. صبح روز دوم نوامبر سال 1841 بود که افغانها روز بزرگ رستاخیز ملی را آغاز کردند و بریتانیا را شکست دادند. اینا اول خانه برنس به آتش زدند و خودش را از تیغ کشیدند و همچنان جنگی که بین اینا صورت گرفت تقریبا 16500 تن از انگلیس ها کشته شد و فقط یک تنشان که نیمجان و زخمی از راه جلال آباد رها شد تا که به انگلیس ها همین قصه جنگ و قصه تباهیشان بیان بکنه که او عبارت از دکتر برایدن بود. خود وزیر محمد اکبرخان یکی از اشخاص بود که در این جهاد رول بسیار مهم را داشت و او مکناتن زمانی که دید وضعیت خراب شده و مردم شیرپور را محاصره کردن، وزیر محمد اکبرخان پیش خود خواست و میخواست کی را به قتل برساند، ولی وزیر محمد اکبرخان از حیله اینا آگاه شده بود و با ضرب تفنگچه مکناتن به قتل رساند. بعد از این قوای پالک به طرف جلال آباد حمله ور شدند و به خاطر قصد و انتخام بازار چارشته کابل و بازار استالفه آتش زدن. به می ترتیب بود که انگلیس ها دیگر دستشان از افغانستان کوتاه شد و امیر دوست محمد خان دیجا با کمک وزیر محمد اکبر خان به قدرت رسید. وزیر دوست محمد خان دیجا به این کوشش میکرد که تا دوباره وحدت سیاسی را تامین بکنه، چون قبل از او در سر تجاوز انگلیس ها کاملا کشور ویران شده بود و مردم به یک دولت مرکزی نیاز داشتند. در همین دوره بود که وزیر محمد اکبر خان که وزیر شجاعی خود امیر دوست محمد خان بود و یک مرد فاتح و وطن دوست بود، در سال 1846 میلادی توسط تابلت های زهراگین یک طبیب هندی به شهادت رسید و در مزار شریف به خاک سپرده شد. امیر دوست محمد خان هم در دور دوم حکومت خود به این کوشید که شورش هایی که در هرات و قندهار بود او را بالاش غالب بیاید و اون این مناطق به جزء حکومت خود ملحق بسازند. در همین زمان بود که بعد از 20 سال حکومت امیر دوست محمد خان وفات کرد و در سال 1863 در شهر هرات در جوار مقبره خواجه عبدالله انصاری دفن گردید.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، استاد برای ما علت سقوط امارت اول امیر دوست محمد خان را بیان کرد و شنیدیم که ملکت های مستبدانه و حاکمیت حاکمان بیگانه سبب شد تا احساسات مردم برانگیخته شود و برای برچیدن بساط حکمروایی حاکمان بیگانه قیام های موفق در افغانستان شکل بگیرد. به ادامه ساعت درسی امروز، در ساعت درسی آینده به سلسله تمدن‌ها مدنیت مصر و بین النهرین را خواهیم خواند. در تاریخ صنف هشتم استاد برای ما سلسله تاریخی حکومت و حکمروایی در ایران را ارائه می کند و در صنف نهم یک واقعه تاریخی افغانستان را که عبارت از استرداد استقلال این کشور می باشد ارائه خواهد شد.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با سپاس که تا پایان برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. با امید اینکه روز خوش و خوب داشته باشین، ساعت درسی را در همین جا به پایان می‌رسانیم. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.
چرا ما رو نالو ده خاک و خانه ما، نکاری زهرا را در لانه ما. چرا کردی چرا دیوانه ما، بزهر به پدر غم خانه ما. بیا گندم بیا گندم بکاریم، برای سیری مردم بکاریم. برای مردم بیچاره خود، چرا ما رو چرا گشتون بکاریم. گوی دشمن نامرد ما را، ندیدی انتقام در